قصه بخوره، نکنه یک وقت خسته باشه، گرسنه باشه، چیزهایی که واقعیت نداره. این قدرت خیال هست که واقعا در مورد ما هوموساپینس ساپینس ها اینقدر قوی هست. ما اون رو در یکی از نوعهای دیگه انسان هم دیده بودیم، هوموساپینس نئاندرتالیس. اون نوع انسان دیگه در میان ما نیست، اما ما وقتی که به اونها مراجعه میکنید شما همین لطافت رو در اونها هم میبینید. بنابراین قسمت پایین چهره ما لطیفتر شده در خدمت ارتباط هست و قسمت بالای سر ما بزرگتر شده در خدمت مغز هست. و کار مغز در درجه نخست فکر کردن نبوده. کار مغز روزی که برای نخستین بار ما اون رو روی کره زمین میبینیم تنظیم حرکت‌های پیچیده است.
چقدر عالی. ترانه،
یک ترانه از میری متیو به اسم کف زنان.
چقدر زیبا.
Il y en a qui jouent sur leur guitare et soudain commence un chant que la foule reprend.
اینجا هستی با هم. شب بزرگ است و پر از شادی. عده گیتار می زند و ناگهان جمعیت ترانه ای را می خوانند. کف زنان در انتظار صبحی، آماده زندگی کردنی، زندگی را که دوستش داری. کف زنان غصه ها را فراموش می کنی. در رویا هستی، جای دیگری، در جهان بهترین روزها. چشمان تو آبی است، چشمان من سیاه. خدای تو کیست تا باورش کنم؟ جادویی است دور تا دور ما. همه چیز ساده است و دیوانه‌وار و آسمان مال ماست. به تو نگاه می‌کنم و قلبم می‌تپد. زیبایی و دوستت دارم. با هم هستیم و خوشبختی اینجاست. زندگی من با تو آغاز می‌شود. به سوی افق حرکت خواهیم کرد. عشق ما برای دوستان و فریاد سپاس برای این شب بزرگ و زیبا که ما را یکی کرده است. کف زنان در انتظار صبحی، آماده زندگی. کف زنان غصه ها را از یاد می برد.
فوق‌العاده عالی. دوتروز پس یه شعر کوتاه خدا بزی کنی.
یک شعر زیبا از پیکاسو. برای نقاشی کردن چشم ها را بایستی بست و ترانه خواند.
ممنون آقای پیکاسو. تشکر میکنیم از فرودی جان و خدا میگم.
دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خانوم ها آقای لطفا با هم صحبت نکنید، آرزوهاتون قاطی میشه. در ضمن نگران نباشید، امروز جینی به آرزوی همه تون رسیدگی میکنه. شماره 3421، لطفا بیان جلو آرزوتون رو بگید.
من تو کار خرید و فروش ملکم، آرزوم اینه که جینی دیلای عالی و پرمنفعت برام پیدا کنه.
آرزوتون برآورده میشه.
آرزوی دیگه اینه که جینی یه وام خوب و فوری برای سرمایه گذاری برامون جور کنه.
آرزوتون برآورده میشه. سلام، من جینی، ببخشید، جاسمن وارتانیا، مدیر شرکت کلستار ریلتی اند مورگیج هستم. برای پری اپرووال و دریافت وام، خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، سرمایه گذاری در املاک و یا رفع مشکلات موجود، در این موارد با من تماس بگیرید.
جاسمن وارتانیان، تلفن 818-95-22-701 818-95-22-701، عضو 08، جاسمن وارتانیان.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تهچین و انواع سبزی‌های خوشتم و خوشعطر آماده برای پخت الماس. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی
پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم آقای دکتر.
منم همینطور بفرمایید.
راستش آقای دکتر یه مسئله ای که هست من خواستم با شما مطرح کنم و کمکم کنید اینه که همسر من خیلی به خانواده‌اش وابسته است. با اینکه ما مثلا ایران زندگی نمی‌کنیم ولی به شدت وابسته است، به حدی که مثلا هر اتفاقی توی خونه ما میفته، مثلا ما امروز هر غذایی میخوریم، هر چیزی میخریم، مثلا هر دوستمون میاد پیشمون، ما میریم مثلا خونه دوستمون، مثلا هر برنامه همون، حتی اگه صبح مثلا میتین داره همسرم، هر چیزی مادرشون مثلا باید بدونن یا حتی باید خودش اتوماتیکی میگه.
ببینید حالا من یه چند تا سوال ازتون دارم، بذار اول اون پرسن بعد یه توضیح میدم ببینید نظرتون چی میاد. شما هر دو چند سالتونه؟
همسرم 33 سالشه، من 34 سالم.
به چه مدتی ازدواج کردی؟
حدودا دو یک سال و نیمه که ازدواج کردی.
چه مدتی قبل از اون همدیگر رو میشناختی؟
6 ماه.
هر دو کجا زندگی میکنی؟
ما هر دوتایمون تورنتوییم، کانادا.
با چه مدتی است؟
حدودا همسرم حدودا 5 سال میشه، 4-5 سال شده، منم دیگه 2 ساله که اینجا.
خب از کجا با هم آشنا شدی؟
خب با هم دیگه تو یه دانشگاه هستیم.
یعنی شما یک سال دیم ازدواج کردید، تا وارد کانادا شدید با ایشون آشنا شدید، 6 ماه بعد ازدواج کردید؟
ببینید مثلا هولوش مثلا یه 6 ماه که دوست بودیم بعد دیگه ازدواج کردیم. من دیگه هولوش 2 سال و نیم میشه که اینجا، 2 سال و نیم، هنوز 3 سال نشده.
اوکی، هر دو چی خونده، چه میکنی؟
همسرم انجینیرینگ خونن، منم جغرافی خونم.
اوکی، به من بفرمایید هر دو فرزند چندم خانواده ای؟
همسرم فرزند دومم، منم فرزند دومم.
خب چند تا هستید؟
من حدودا ما 7 تا بچه بودیم یعنی هستیم و همسرم 3 تا.
اون وقت ایشون بچه ها بزرگتر و کوچکتر پسرن یا دخترن؟
برادر بزرگترشون، یه برادر دارم بزرگتر از خودش، یه خواهر دارن از خودش کوچیک‌تر که هر دو ازدواج کردن.
اوکی. اونا کجا هستن؟
هر دو تایشون زودتر از همسر من ازدواج کردن.
و کجا هستن؟
ایران هستن.
اوکی. حالا شما فکر نمی‌کنید که مادر انتظاری داره که پسرش باش حرف بزنه و پسر حرفی برای گفتن نداره، پس بنابراین تبدیل شده به یک گفتگوی به اصطلاح حالا خاله زنه که گزارش ها رو میده بدون اینکه مسئله وابستگی یا کنترل باشه، یه چیز توشه، حرف برای گفتگو اگر نه نخواهند داشت، چون همسر شما که درباره مسائل پیچیده ی علمی و فلسفی و اینا که نمیخواد حرف بزنه، موضوع تبدیل میشه به اینکه خب کجا بودی کجا نبودی. به نظر من به من میگید که ایشون وابسته است، شاید شاید نه، ولی برخ از اوقات فقط به خاطر اینه که یه جوری زیر فشار و احساس گناه بهش دادن که تو باید با مادرت حرف بزنی برای اینکه مثلا دلش تنگ میشه فلان. ایشون هم بهترین کاری که رفتیم صبح و بعد قرمه سبزی خوردیم زور و بعدم بعد از زور یه قدمی زدیم و بعدم دوستم اومد اینجا ستایی رفتیم اینو، برای که فقط حرف داشته باشه بزنه. و اینو شما من بگید که فرض رو بر این بگیرید که ایشون باید هر روز تلفن کنه اون چند دقیقه حرف بزنه، اگر این حرفا رو نزنه چه؟ بنابراین شاید اونقدر مسئله وابستگی نیست که مسئله پر کردن وقتی است که آدم ها نمیدونن چه کارش بکنن.
این سوال دیگه من بپرسم، چون البته من حرف که متینه قبول دارم، چون منم تو همین اخیراً با این مسئله اصلا مشکل نداشتم و خودم حتی خیلی وقتا چون هر روز مثلا حدود 40 دقیقه با مامانم صحبت میکنم.
چقدر صحبت میکنن؟
مثلا روزی حداقل مینیمم 30 دقیقه رو دیگه صحبت میکنه، گاهی وقتا یک ساعت تا دو ساعت. و بعد من گفتم اشکال نداره، حتی خیلی وقتا من خودم چون مثلا درگیر کالام هستم، مثلا خیلی وقتا دیگه مثلا همیشه میگفتم آره مثلا امروز چی گفتن فردا، یا مثلا برام یه چیزی بود که خیلی وقتا وقتی مشکلی داشت، چون میدونستم که وقتی یه مشکلی داره مثلا با مامان خیلی راحتن، بهش میگفتم که آره حالا با مامان صحبت کن، همیشه من این تکی کلامم بود به مثلا ببین چی میگه، و همیشه میگفت که مثلا من حس خیلی بهتری پیدا میکنم و مثلا میدیدم چقدر انرژی میگیره و حالیه.
نه صبر کنین صبر کنین، آخه من این مادر آدم دانای آگاهیه که با گفتگو با پسرش راهنمایی میکنه و حرفی میزنه.
حالا یه مسئله دیگه ای که با
نه نه همین من جواب بده، شما سوال من جواب نمیده. سوال من اینه که آیا نه 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 صبر کنید، آیا شما این مادر رو دیدید یا ندیدید؟
بله
همسرش مادرشون رو دیدید یا ندیدید؟
بله 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 من دیدم، حتی سه ما همین که ازدواج کردیم دو سه یک ماه بعدش ایشون اومدن سه ماه اینجا بودن. خب. و کامل همش با همسرم بودن، من مثلا دور ریسرچ هم بودم و کارامو می‌کردم چون امتحان جامعه داشتم، امتحان جامعه دکترامو داشتم، کامل سفرشون و تفریحشون کامل با هم بودن، یعنی من صبح می‌رفتم شب می‌اومدم دیگه، اینا مثلا از ساعت 4 به بعدم مثلا حتی روزایی که همسرم که یک ماهشو کامل آف کرده بودن که با هم می‌رفتن بیرون و اینا، اون یکی دو ماه بعدش هم که کامل 5-4 به بعد،
نه اونا مهم نیست عزیزم جان. شما سوال منو جواب بدید، به من بگید این مادر چقدر آدم آگاه دانای فهمیده یکی میتونه برای پسرش بعد از اینکه اون مسائلی داره باش حرف میزنه احساس خوبی بکنه.
خب آیا شما چیکار میکردم میدیدم؟
نه شما سوال من جواب نمیدید عزیز، مثلا تجربه میکنه. سوال من اینه که فهم و درک مادر چی عزیز من، من یه زمانی هست که یه زنی رو یه مردی رو میبینم، یه آدم ساده یه نادانی است همینجوری حرف مفت میزنه، یه زمانی است که نه یه آدم فهمیده یه آگاه دانای گفتگو رو که میشنوه نظر داره حرف داره یه جهان بینی داره یه اطلاعات داره. من خودم مادر ایشون چگونه زنی است، تحصیلات مادر ایشون چیه؟
مامانشون معلمن ولی خب خیلی وقت که سر کار نمیرن، و یه چیزی هم که هست اینه که من فکر نمی کنم که میتونستن راه نمای درست بدن، ولی همین که میگفت من حس آرامش میکنم مثلا احساس خوب بمیده، خب برای من کافی بود که حالش خوب میشه دیگه، یعنی مثلا گفتم خب حالش خوب شده دیگه، یعنی مثلا اون صحبت
خب اون یه ذره معنی دار عزیز، اون از یه طرف نشون دهنده یه نوع ماندن همسرتون در کودکیه، یکی نشون دهنده اینه که در گفتگوی با شما تازه بیشتر برانگیخته میشن و احساس خوبی نمیکنن، اینی که مادر در حقیقت رول نوازش کننده رو داره. اینو میخوام بفهمم. حالا بیاد موضوع مادر، اگه بخواستی چیزی راجع به مادر بگید بگید. این سه ماهی که ایشون اونجا بودن با شما رفتار و رابطه شون چطور؟
سوال اولتون جواب دادم، گفتید یه چیزی راجع به مادر بگید، بعد سوال دوم بگم که فکر می‌کنم خیلی کمک کننده باشه، چون شما یکی از یوتیوبرای شما رو گوش می‌دادم و بعد زنگ زدم. راستش مثلا مادر همسرم خیلی وقته، یعنی سال هاست که یه جور نوع طلاق عاطفی از همسرشون گرفتن، یعنی هیچ رابطه عاطفی ندارن، یعنی به شکلی که شاید حتی تصمیم من و همسرم این بود که بیان با ما زندگی کنن و پدر جدا زندگی کنن، و اول تصمیم این بود که پسر بزرگ این وظیفه داشته باشن، که خب پسر بزرگ به دلیل اختلافاتی که همین الان هم با همسرشون دارن یه جور مادر از این قطع رابطه این قطع امید کردن، و بیشتر این من هستم و همسرم که ساپورتیو هستیم و داریم کمک روانی میکنیم و حمایت میکنیم، بعد به خاطر همین حتی تصمیم بود که همسرم یه هو گرفته بود که امکان این هست، یعنی به من اینو گفت که مثلا این امکان هست که ایشون بیان یه خونه ما پایین بگیریم با ما زندگی کنن، پدر همون ایران زندگی بکنن. بعد من دیگه چیکار میکردم؟ الان متوجه شدم که اخیراً که حتی داشت مثلا من یه بار همسرم یه نفر خوب درونگرانی، آدمی که هرگز گله و شکایت نمی کنه، یه جور خشمش اصلا نمیگه، یه جور حالت پسیو اگرسیو که به هیچ عنوان گلایه‌ای نداره، یعنی هر چی بهش بگی گوش میده، مثلا من هر چیزی به همسرم بگم اصلا نه نمیگه، حتی اگه درد باشه ناراحت باشه، و حتی اینم یکی از مشکلاتم که
خب خیلی نشون میده عزیزم، ایشون نشون دهنده این است که ایشون یه آدمی است فقط یاد گرفته سکوت و فرمان برداری، خب بنابراین ابتدا در خدمت مادر بود، حالا در خدمت شما و مادر، اونم مادر از راه دور، تازه میخواد مادرش هم بیاره اونجا، شما ایشون شوهر مادرشه، در این حال سنگ صبور خودشه، بعد از اون یادم خالی تنهایی. شما چجوری این ارتباط رو با هم دارید؟ اینجوری که شما توصیف میکنید که مادرشون بیاد با شما زندگی کنه؟
بعد بس بدش احتمال هست.
نه احتمال کاری نره. بخواه یعنی چه احتمال؟ چرا ایشون کنار شوهرشون باشون؟
مثلا اخیراً من گفت حداقل تا زمانی که ما بتونیم به این امکانات برسیم من مجبورم که حداقل مثلا این تایم رو بذارم هر روز برای مامانم، چون تنهاست. اصلا
ایشون چرا تنها هستن؟ چرا ایشون چهار تا فامیل ندارن؟ فامیل خودشون، فامیل همسرشون، یه عالمه دوست در ایران.
بله خب من واقعا توانم خیلی کمه.
بس این قصه توان شما نیست. بذار من ازتون با سوال بکنم، ایشون وقتی اینجا بودن با شما چگونه رابطه ای داشتن؟
راستش من چون امتحان جامعه داشتم، امتحان دکترا داشتم، خیلی کم با همسرم و مامانش مجبور بودم تایم بدم، چون نمیخواستم برم بیرون و دوست داشتن که مثلا مسافرت داشته باشن. مثلا بعد من میرفتم آفیس، تو وقتی میومدم راستش من خیلی سعی میکنم همیشه میدون رو خیلی یه جوری بذارم، یعنی سعی کنم با مادر شوهرم طوری حرف بزنم که هیچ کانفلیکتی باهاش پیدا نکنم، چون اون موقع امتحان داشتم و هر چی ایشون میگفتن مثلا من میگفتم که خب درسته، چون اگر که ادامه صحبت میدادن من مثلا چون دو ماه امتحان برای من قبل از امتحان دکتران بود باید سعی میکردم که اون تایمی که با ایشون هستم یا بحث نکنم یا یه چیزی خدایی نکرده نگم که زود ناراحت بشم. یکی دو بار اولش خب به خونه ما، طرز چیدمانمون یا مثلا نوع غذا درست کردن من، یا مثلا اینکه چرا تو مثلا این آشپزیش مثلا اینجوریه، چرا اون کارو نمیکنه، به همسرم گیر داد. من رفتم به همسرم گفتم خواهی ازت میخوام که فعلا بگم که تحمل کنم. بعد سری بعد که اومدن خونه ما و من توی این شهر نبودم کاملا براشون جبران میکنم، ولی متوجه شدم که از طرز مهمون اومدن خونه ما و زدن به نوع آشپزی من، نوع دیزاین خونه من و حتی نوع لباس من اصلا خوششون نیومد و اینو مثلا به همسرم خیلی گفت، به حدی که همسرم خیلی به من میگفت، مثلا میگفت که بعد اینجوری غذا درست کنم، چون همسرم خیلی خبره است تو غذا درست کردن، چون توی خونه من فکر کنم که خیلی با مامان هم بوده این که مامان چون که پدر کار نمی کردن تو خونه مثل اینکه میگن، و همسرم پسر بزرگ وظیفش این بود که کارهای بیرون رو انجام بده.
نه متوجه شدم عزیزا، خیلی خوب. حالا بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم، من چند تا سوال ازتون دارم. شنگ و نجمند با ما باشیم.
پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساف لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده‌های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده‌های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده‌های میلیون دلاری.
باز که پای این فیسبوک نشستی، این لیست خریدت چی شد پس؟
نه نه فیسبوک نیست
خانوم، با شما این لیست خرید رو بده من برم.
آها دیگه لازم نیست بری خرید، همه چیزو آنلاین از کیو مارکت سفارش دادم. shopqmarket.com کارا رو راحت کرده، تازگی، فراوانی، ارزانی با کیو مارکت. 17-261 خیابان ونوبن، تلفن تماس 818-345-4251 shopqmarket.com.
آبیار مادر قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام خودتو نگه دار، اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم
ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سیف هش.
I'm Edward with REH Real Estate License Number 02011049.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استرام، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر
جانم، شما به چیزی دیگه فکر کنید؟ من 2-3 سوال ازتون داشتم
جانم. بفرمایید
شما من بگید که شما ظرف اون 6 ماهی که با ایشون آشنا شدید و تصمیم به ازدواج گرفتید، هر دو مطمئن بودید برای ازدواج؟
بله.
به من بگید که 2-3 چیز خوبی که اون موقع در همسرتون دیدید چه بود؟
خب راستش شاید اولین چیزی که خب خیلی مثلا برای من خیلی مثلا خیلی جالب بود این بود که ایشون خب خیلی باهوشن. یعنی مثلا
نفهمیدم خیلی... خب باهوشن دیگه چی؟
بعد باهوش بودم. خب اول خب اون حسی که انتقال داده بود من پذیرفتم، صحبت کردم باهوشن و خیلی راستش خیلی نمیتونم بگم من از شوهری که هر چیزی رو که تو احساس آرامش کنی براش مثلا فراهم میکنه، ولی خیلی مؤدب و خیلی مؤدب بود.
شما فکر نمی کنید آدم میتونه مؤدب باشه یا آدم میتونه افسرده و بی حال و حوصله باشه اهمیت نده؟
بعدا که الان تو رابطمون مثلا باش صحبت میکنم میگم که من اون موقع فکر میکردم این که تا هیچ وقت اذیت نیستی نمیدی هر چیزی به خاطر دوست داشتن طرفه، ولی الان فهمیدم که تو چون تو ارتباط اجتماعی ضعیف هستی مثلا خجالت میکشیدی بگی مثلا من این دوست ندارم یا از این خوشم نمیاد.
شما هیچ آشنایید با موضوع مهرطلبی؟
با موضوع مهرطلبی من زیاد شما رو که در واقع صحبت کردید گوش دادم. بله.
اوکی. به من بفهم رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خوبه.
اوکی. آیا باز اونجا هم ایشون به خاطر شما رعایت میکنن؟
بله خیلی وقت.
اوکی.
و این منو آزار میده خیلی.
حالا به من بگید ایشون واقعا هیچ وقت شده که سفره دلش رو برای شما پهن کنه و با آنچه که حس و احساس میکنه رو بیان کنه؟
هرگز اصلا نمیتونه این کارو بکنه، چون هم فهم یه مقدار تو صحبت کردن دچار مشکله.
یعنی چی؟
یعنی که مثلا خب خیلی تو ارتباط اجتماعی ضعیفن، با اینکه خیلی دوست دارن ها، ولی دوستاشونو به خاطر این دارن که همیشه سعی میکنه که رعایتشون رو
بکنه. بله. خب ایشون در خدمت دیگران نوع سنگین و شدید مهربانی و ضمناً علائم یه مقداری خستگی و بی‌حوصله و نیروش رو نمیخوان صرف چیزی بکنن، بنابراین حالا ای تو خونه هستن کارهای خونه میکنن، آشپزی میکنن، ای بیرونن مواظب دیگران هستن، کاری میکنن که کسی اذیت نشه. اسم این مهربونی نیست عزیز، این وحشت از مردمه و خب این خشمای فرو خورده میتونه کار دستشون بده. به من بگید که چقدر اهل ورزشن؟
هرگز، چون با ورزش اصلا نیومه خوبی نداره. یعنی مثلا زمانی که من خیلی مثلا جیم رفتن و ورزش رو دوست دارم و اون چیزی که باید میشه که خیلی کمکم کنه تو کارم، حتی موقعی که ناراحتم، ولی دقیقا برای همسرم ورزش رو مثل یه آب سرد میگه که با گذاشتن توش وحشت توش. حتی مثلا وقتی فوتبال بازیه مثلا الکی میگه پامپیچ خورد مثلا به دوست باش. مثلا من بهش میگم خب میتونستی بگی من دوست ندارم فوتبال بازی کنم مثلا، یا مثلا از ورزش جوابتون هم میگه
باره داره. متوجهم. ببینید عزیز من ازتون، خب حالا سوالتون از من چیه؟
من سوالم اینه که راستش من رفتم یه بار با مشاور صحبت کردم اخیرا که مثلا یه سری مثالایی که تو زندگی من داشت اتفاق میفتاد رو براشون توضیح دادم همینجا توی دانشگاه. بعد چون سلوشن میخواستم یه ذره حداقل بهم کمک بشه ببینم چی کار میتونم بکنم، و به هم گفت که همسرتون یه مقدار پسیو، یعنی یه مقدار نه پسیو اگرسیو هستن، یعنی هرگز به شما نمیگن که هرگز.
آخه ایشون اگرسیو بودن نشون ندادن؟
بله.
آخه پسیو اگرسیو بودن پسیو نشون خب؟
بله.
ایشون پسیو هستن، یعنی حالت منفعل رو دارن، این مشخصه سنگین از یه طرف، مهربانی توأم با عزلت طلبی به اضافه وابستگی، یعنی وابستگی، مهربانی، عزلت طلبی، ایشون کاملا در چارچوب یه شخصیتی قرار میگیرن که معتقدن زندگی اتاق عمله و همه با کارد و چاقو میان سراغ تو. بهتره برای این که اولا خودت بی‌حس و بی‌احساس و بیهوش باشی که در رو حس نکنی از جانب دیگه، برای که این مردم خطرناکند، و بعد لیلی بلالاشون بذاری مواظب به همه باشی که کسی ناراحت نشه در حقیقت، و در نتیجه ایشون تبدیل شدن به یه آدمی که با مثل اتومبیل با فرمون این ور اون ور میرن، با ترمز و گاز میستن یا حرکت میکنن، نتیجتا در خدمت دیگرانند، و به همین دلیل که بعد از یه مدتی به دلیل اینکه در خدمت دیگرانند، حالا مادر بعد ممکنه کسای دیگه پیدا بشن، نه برای خودشون اهمیت و ارزشی قائلن و یا وقت و نیرو و انرژی صرف میکنن، نه کسی که بهشون خیلی نزدیکه، بلکه یا باید مثل مادر کنترل رو به دست بگیر و در حقیقت در اختیارش باشه، یا اینکه تبدیل میشه به یه کسی که از او هم میخواد مانند خودش رعایت حال مردم بکنه. یعنی حالا در این میریم این کارو بکن، یا برای هدیه حالا $50 نخریم $100 بخریم، ایبی نداره. یعنی اون رو هم راضی میکنه به این که بیشتر و بهتر مانند خودش باشن، و این بعد از یه مدتی همه رو از پا در میاره عزیز. یعنی از نظر من، و خیلی هم حالا میکنم انتظام شما گفتی تورنتو، اولا من دارم میام تورنتو 15 اکتبر، البته دو تا صحبتی که دارم اتوان یکش از عشق و خیانت، سردی و خیانته، یکی دیگه شو یادم نیست، ولی من دلم میخواد شما اگر اونجا یه سیدی هست شخصیت سالم و نرمال، من میخوام دوتایی با هم با یه آهستگی شخصیت مهربان رو که 60 صفت و ویژگی داره و عزلت طلب رو که 25 تا داره دقیقا بشنوید عزیز، برای این که من میخوام هر دوی شما متوجه بشید آنچه رو که شما دارید برای من توصیف میکنید کاملا یه تیپ کاملا کلاسیکه، یا یه تیپیکال یه آدم مهربان، عزلت طلب، هم را با وابستگی سنگین و شدید، و به همین جهت که در حقیقت هم ایشون فرزند وسطن که ساندویچ شدن، هم به وسیله مادر به نوعی یا محیطشون از کار افتادن، یعنی ایشون فقط در خدمت دیگرانن، یعنی بدون اینکه نه متاسفم اینو بگم اذیتتون میکنه، بدون اینکه نه خودشونو دوست داشته باشن، نه شما رو نه حتی مادرشون رو. اشکال کاری برای که کسی که خودش رو دوست نداره هیچ کس دیگر هم دوست نداره. برای اینشون فرضش بر اینه که ما در دنیای آمدیم که بهترین کار احترام و اطاعت، یعنی همون چیزی که بدبختی تاریخ انسان بوده و اجازه داده دیگران از آدم استفاده و سوء استفاده کنن یا قدرت رو نهادینه کنن. بنابراین همطور گفتیشون مؤدب، مواظب، مبادی آداب رعایت میکنه، دیگران رو بر خودش مقدم میدونه، کوشش میکنه دیگران رو خوشنود کنه، راضی کنه، در حد ممکنش احتیاجاتشون رو برآورده کنه، ولی به چه هزینه‌ای؟ به هزینه خودش.
بله. سوالی که
دکتر
من الان اگه
اشکال نداره وسطش
نه بفرمایید. سوالی که دارم واسه خب این تا یه جایی من جلو رفتم. اخیراً من زمانی رفتم با یک همون روانشناس که صحبت کردم، خب من گفتم که این مسئله ای که میریم تراپی یا صحبت میکنیم ببینیم که، چون مخصوصا الان علی ارتباط اجتماعی همسرم خیلی مشکل دارن و صحبتی که هست اینه که انجام میشیم، ولی بعد الان جدید من متوجه شدم که ما الان چون همیشه یک فرد، من مثلا انگار با همسرم ازدواج نکردم، چون من استفاده بکنم به دو نفر ازدواج کردم، یعنی مادر اینقدر کنترولینگن که من حتی اگه ما شرایط خونه رو به یه شکل نگه داریم حتی اول تا از سر پا بلند شیم و یه بریم جلو، همسرم چون ارتباطشو داره یا مثلا بگم که چون این کنترل هست، این خیلی انرژی از من میگیره. و یه مسئله ای که هست، من با مشاوره که صحبت کردم به من یه سری مثالاتی از توی خونه آقای دکتر به مشاور گفتم که جدای از اون حالت تدافعی داخلی، یعنی که همسرم داره که به هیچ عنوان نارضایتیشو نمیگه و این برای من خیلی گرون تموم میشه، اینه که بعد یک کلمه این مشاور من گفتن بودن که تو متوجه نیستی الان تحت تاثیر یه سری ایموشنال ابیوز قرار گرفتی و خودت نمیدونی. اینا مثالا رو مثلا برای من میگن، من میگفتم خب این مثالا مگه مثلا معنیش واقعا اینقدر شدیده؟ اون موقع منو متوجه کرد که بله، اینایی که الان شما دارین که یک نفر بدون این که به تو بگه که این درد داره یا با تو مخالفه یا مثلا حتی دوستت نداره یا هر چیزی، به شیوه های غیر مستقیم به حدی که تو به هیچ عنوان نمیتون تو کنی و همیشه تقصیر توه، مثلا به هر شکلی تو محکوم میشی و این اونقدر اثر روانی بد رو تو میذاره به حدی که آدم از پا میفته.
خب این حرف کاملا درسته. ببینید عزیز، گفتم من اشکال تیپی که ترکیبی از وابستگی مهتربی و عزلت طلبی که درشون بسیار بسیار سنگینه، حتی به نظر من ایشون یه مقدار avoidant personal disorder، شخصیت دوری گزین دارن، حالا چون بحثای دیگه اجتماعی شدن نمیخوام مطرح کنم، اینی که میگه تو منو دوست داری مثل من با من بسوز، من خودم رو آتش میزنم تا مردم رو گرم کنن که کسی من اعتراض نکنه، ولی وقتی کسی به من خیلی نزدیکه، یا باید سوار من بشه یا باید عین من خودشو به آتش بکشه. انتظاری که از ایشون از شما داره اینه و بنابراین شما قراره مثل او باشید. وقتی مثل او نباشید ناراحت میشه ولی به روی خودش نمیاد.
بفرمایید. مثلا چون حرفتون خیلی خیلی من تاچش کردم. مثلا همسرم میگه یا همش به من بگو من چیکار کنم، مثلا نمیذاره من آشپزی کنم، مثلا میگه من باید این کارو کنم، حالا تو به من بگو و من میگم ببین یا من این کارو کنم یا اینقدر هی از من سوال نکن تو همه چی، چون خب اشخاصی چون خیلی برای مامان این کارو میکردن دارم میگم، یا اینکه اگر که یه روز من پاشم مثلا ورزش کنم، خوشحال باشم، بخوام برم مثلا سرچمو شروع کنم، به حد این غیر مستقیم حالش بد میشه، یعنی غیر مستقیم نمیاد به تو نشون بده، مثلا با یه حرکتی که واقعا اتفاقش خیلی برام سخته، انقدر اعتماد به نفس منو میاره پایین و منو میکشه پایین یا منو تقصیرکار توی چیزی میکنه که خود اصلا نمیدونم چیه و یا ریاکشنش رو به طوری به من نشون بده اصلا نمیتونم اثبات کنم، میگه نه چیزی نیست، چیز نشد، یا اینجوری که من اون روز تماما در فکرم که چه گناهی کردم یا اصلا نباید خوشحال بودم، یعنی من این برنامه‌ای که برای خودم شروع کردم خونه رو مرتب کردم، برم آفیسم بیستشم شدم، پلنم رو ریختم و انرژی گرفتم، بلند شدم و همسرم با یه سری ریاکشن هایی که من اصلا نمیتونم اکسپورت کنم.
بله ببینید عزیز، بذارم من شما رو متوقف کنم. شما تیپ شخصیت محترم، فکر میکنه لذت بردن خودخواهی، فکر میکنه این دیگرانند که باید همیشه مواظبشون بود، فکر میکنه خودنمایی یه نوع بیماریه، فکر میکنه از آدم خودنما بدش میاد، فکر میکنه که ما به نوعی قراره به دیگران بگیم هرچی شما میخواید، هرچی شما میگید، هر کاری شما میخواید بکنید. از جانب دیگه وقتی که میبینه یک کسی میخواد بلند بشه، از وحشت این که این پرنده بلند میشه و یک ممکنه گم بشه یا بره مرمیز کجا، دو اگر بلند بشه من اینجا خالی و تنها میمونم، سه ممکنه بعد از مدت دیگه منو نخواد، در نتیجه ناآگاه اون آدم رو پایین میکشه. یعنی همینقدر که شما خودتون رو باد کردید، آهسته یواش یه سوزنی میزنه، باد شما رو میخوابونه و بنابراین شما میبینید با شما همراهی نمیکنه. یعنی مثل یه مرغی میمونه که شما قصد پرواز دارید ولی یه بال شما نمیزنه، بنابراین شما باید با یه بال بزنید، این که دیر یا زود شما سقوط میکنید، برای که او پر پرواز رو نداره عزیز. و دقیقا کلاسیک کلاسیک، من مطمئنم شما اگر اون 60 تا و 25 تا 85 تا صفت رو ببینید، بر اساس حرفایی که شما میزنید من مطمئنم از اون 85 تا 60 تا 70 تاشو ایشون یا کامل داره یا شخصیت اصلیشه، و این نشون میده تیپیکال چه بر سرشون آمده و نشون میده که چقدر در اون خونه مطلقاً محبت و میرم. اما اشکال کار یه چیز دیگه هم هست، شما توی خانه شلوغ هستید که دو تا ویژگی پیدا کرد، یکی دائما باید خودتون رو توضیح بدید و توصیف کنید که من مطمئنم یه مسئله است، یعنی بیش از حد توصیفی هستید، و دوم این که شما فقط در به در به دنبال این بودید که یک کسی یه جوری در اختیارتون باشه، برای این که تا در وقتی بزرگ شدید زندگی در اختیار شما نبوده، شما 7 تا بچه بودید و شما دومین بودید، هم یه زمینه افسردگی دارید، باید از خودتون از زمین بکنید، هم تمام مدت باید یه جوری میجنگیدید، سهم خودتون رو میگرفتید و از اون خسته اید، حالا بنابراین رفتید یه شوهری پیدا کردید که به مقدار زیادی در اختیار شماست. این جمله رو میگم برای که میخوام به هر دوتون ضربه بزنم، اینو مطمئن ایشون خواهم، ایشون شوهر نیست، ایشون نوکره، اشکال کاریه، یعنی میگه من در خدمتتون هستم، یعنی من اینجا خدمتگزارم، و این کار خرابیست. یعنی با گذشت زمان ایشون از شما و از خودش متنفر میشه، شما هم از اون متنفر خواهید شد، یعنی کاملا این یه نوع اموشنال ابیوزیست که دو طرفه خواهد بود تا از پا در بیاد. چرا؟ برای که تمام کل این سیستم غلطه، و به همین جاست که اصرار دارم حتی قبل از آمدن من شما میتونید سی دی رو سفارش بدید، شاید حتی بتونید برید از رادیو صدا ایران از اونا بگیرید، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار، هر دوتا رو 28 ساعت دوتایی بشنید بشنویدش، ولی با هم، برای که من و کامنت روش نذارید، بذارید مثلا شخصیت حالا سالم رو به کنار بذارید، شخص اول مهطلب رو بشنوید، بعد عزلت طلب رو، شما اونجا ایشون رو پیدا میکنید و خب اونا مسئله اصلی و اساسی عزیز، و لطفاً این موضوع رو جدی بگیرید و الا پایان ناخوشایندی دارید، و لطفاً و حتماً دو تا کار نکنید، یکی الان بچه دار نشید و دوم مادر ایشون ابداً به اینجا تشریف فرما نشن، فعلا همون ایران بمونن تا بدونید واقعاً کجا ایستادید چه میکنید. من به پیام هام رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف کردید، محبت کردید،
تمنام میکنم، خدا نگهدار. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا دارست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات.
پیام شایانی.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
همسفرهای باحال چمدونا رو ببندید، هوایی میریم هوایی. شهرزاد ترافل تقدیم میکند 6 روز و 5 شب سفر به هوایی.
چه هوایی.
سرسبزی کوه و جنگل و طبیعت، قواسی و دیدار از بهشت زیر آب، سفر با کشتی تفریحی و رقص های زیبای مخصوص هوایی. خواستیم میرقصیم، نخواستیم فقط کف میزنیم و شادی میکنیم. بزن بریم هوایی. سه‌شنبه 12 سپتامبر میریم، یک‌شنبه 17 سپتامبر برمیگردیم. این تور شامل اقامت در هتل شیک، ترانسفر فرودگاهی در مقصد، صبحانه در هتل و یک شب شام با رقص لو است. با شهرزاد ترافل با رمز مخصوص تماس بگیرید. اسم رمز اینه: هوایی بریم هوایی. 310-477-9400 310-477-9400. بزن بریم هوایی.
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بودو بیا باز شد.
شوخی میکنی باز شد؟ آخ جون، باز شد.
بله باز شد، بالاخره باز شد.
سبت سبت
سیمپلی سسمی، خوشمزه و مقوی. سیمپلی سسمی یادت نره، سبد بهترین ها رو برای سبد غذایی شما تهیه کرده.
www.simplysesame.com
سبد سبد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، امیدوارم بتونیم صحبت رو باشون ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو. متاسفانه تلفنشون یه اشکالی داره که با وجودی که همچنان روی خطن ما صداشون رو نداریم. نمیدونم از چه طریقی آمدند و باعث تأسف بسیار. ممنونم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من تشکر دارم از کل زحماتی که برای جامعه ایرانی و بکنم غیر ایرانی، چون من غیر ایرانی دارم، دیدم که علاقمندند و صحبت شما رو پیگیری میکنم، از اتون سپاسگزارم. اگه اجازه بفرمایید من در مورد خودم یه توضیحی عرض کنم خدمتتون، که دلیل که من الان مزاحم شما شدم این هستش که آقای دکتر، من توی یه مرحله میشه گفت ترانزیشن قرار دارم.
ببخشید منو، تلفنتون یه ذره صدای اضافه داره، کاری براش میشه کرد؟
بهتر شد الان؟
بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
تمام آقای دکتر، من تقریبا چهار سال هستش که به امریکا اومدم، برای ادامه تحصیل اومدم، در حال حاضر 42 سالم هستش و من حالا هر سوالی شما دارین
اول بگید چه رشته تحصیلی و
چی؟ در چه مقطعی؟
بله من در مقطع فوق لیسانس هستم الان، رشته اکانتینگ میخونم، بکراندم اکانومیکس و یعنی بستر اکانومیکس دارم و یه مستر فایننس.
خب و ازدواج چی؟
من در 26 سالگی ازدواج کردم، در 32 سالگی با خیلی صلح و آرامش از هم دیگه جدا شدیم، بچه هم نداشتیم چون ایشون راه دیگه برای زندگیش داشت و من راه دیگه. ایشون با توجه به سلام مزیت هایی که تو ایران برای آقایون به طور خاص هست ترجیح میداد اونجا بمونه و علی رغم اینکه قبلا قرار بود با هم دیگه مهاجرت کنیم، ایشون وقتی نظرش عوض شد که حتما میخواد بمونه و برای کانکشن های با سیستم تونسته بود برقرار کنه، ما تصمیم گرفتیم که هر کدوم بیایم به راه خودم.
اوکی.
دکتر الان من خب توی ایران موقعیت نسبتا خیلی خوبی داشتم به طورش یعنی بدون در نظر گرفتن حالا چیزای شخصا تونسته بودم با تلاش خودم به مقام خوبی که برش زحمت کشته بودم برسم، ولی واقعا بنا به دلایلی که خودتون بهتر میدونید در مورد جامعه ایران دوست نداشتم بقیه عمرم رو اونجا بگذرونم و با این طرز فکر اومدم اینجا. الان فکر میکنم کار درستی کردم. این مسئله که اذیتم میکنه گاهن این هستش که این دوره انتقال و شروع کردن مجدد مسئله به همراه خودش داره که به طور مقطعی خیلی من رو واقعا انرژی روحی روانیمو انقدر پایین میاره که شاید یکی دو روز کارام رو انجام میدم ولی حالا واقعا بدی پیدا میکنم.
آخه شما یه چیزی دارید به من میگید که من میخوام مطمئن بشم تعریفمون یه ذره نزدیکه.
بله.
زندگی مجدد شما دو سه تا اشکال داشت.
بله.
اشکال اولش اینه که در مورد ازدواج اگر قصد ازدواج داشتید و صاحب فرزند شدن اون رو با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و خودتونم برش نقشی حتی بعد از جدایی یا زودتر جدا شدن داشتید و باید این کارو میکردید و از دست دادید. دوم اگر آمده بودید اینجا درگیر یه رشته هایی میشدید که امریکا و با توجه به شرایطش یه امتیازی داره و غالب اوقات یه خریداری با توجه به اینکه شما اونجا اقتصاد و حسابداری و MBAتون یا منیجمنتتون داشتید آمدن اینجا و دو مرتبه حسابداری رو با وجود کار تخصصیش که کمی باش آشنا هستم، ولی این چیزی نیست که آدم به خاطرش مهاجرت. این که می فرمایید اوضاع ایران بده کاملا باهاتون موافقم و مخصوصا برای شما و شرایطتون، ولی یه نگرانی دارم بادونم عرض کنم. حرفایی که تا حالا به من زدید نشون میده خودتون شاید هر جا باشید خیلی خوشحال و راضی نیستید. چند روز این حرف درسته؟
آقای دکتر با توجه به اینکه شاگرد شما بودم برای مدت‌های زیادی میخوام عرض کنم که نخیر، من از آدمایی نیستم که هر جا برم خود متاسفانه خودم با خودم ببرم و ناراحتی خودم باشم. خیر اینطور نیستش. من مطمئنم که این شرایطو میذارم و به جایی که میخوام میرسم و نه اینطور نیستش که ناراحتی مزین باشم.
از کجا اینو مطمئنید عزیز؟ میخوام اذیتتون کنم چون با من مخالفت کردید منم ولتون نمی کنم. شما که تا به حال تصمیماتون ازدواج غلط بوده، صبر کردنتون اگر ازدواج و بچه میخواید غلط بوده و این اطمینان بیش از حد به خودتون به نظر من میتونه خیلی واقعی نباشه. حالا علاوه بر اینکه این جواب بدید به من بگید فقط فرزند چندمید؟
من فرزند اول هستم.
و چند تا هستن بقیه؟
کلان سه تا هستیم، یه خواهر کوچکتر از خودم و یک برادر کوچکتر.
با چه فاصله؟
4 و 7 سال. اوکی. از من ببینم، من سمینارهای شما شرکت کردم، اون تستی که میگرفتین که در چه سنی ما چه آسیبایی دیدیم، من عددهایی که گرفتم نشون دهنده این بود که از دالان کودکی خوب گذشتم. من فقط چیزی که در مورد گذشته خودم کودکی میدونم این بوده که من در 12-13 سالگی پدرم داشته ورشکستگی مالی شدم و سطح زندگی ما یه مقداری خیلی تغییر پیدا کرد و در اون زمان مامان من که کار میکردن و همیشه حقوقشون به صلاح یه بونسی بود تو خانواده ما، تبدیل شده بود به تنها سورس آف اینکام خانواده و یه مقدار باید شده بود پلنی که ما واسه زندگیمون داشتیم یه ذره ما از اون پلن خارج شدیم و خیلی طول کشید تا برگردیم. این اون آسیبیه که من
میتونم همینجور به شما بگم اشکال من چیه. حالا میگید یه ذره از اون پنل خارج شدی بعد مدت‌ها طول کشید تا برگرد، پس یه ذره نبوده. ببینید من گرفتاری با شما اینه که بچه اولی با فاصله 4 و 7 سال برابر این سر ازدواج و بچه حتما مسئله پیدا میکنید برای که درست نبوده اندازه، ولی الان این جمله در حال تضاده، یعنی من یه چاق لاغریم اگر ولی مسئله مالی توی کشوری مثل ایران مسئله مهمیه که مسئله مالی آدمو میندازه زندان. در امریکا اینجوری نیست، شما 100 میلیارد 1 میلیارد بدهکار باشی مشروط بر اینکه تقلبی در کار نباشه در حالت عادی، اونم تقلب بر اساس تعریف فراد نه بر اساس اینکه اومد من اینو گفت منم اونجوری کردم، نه اون بس نیست. منم رشته اقتصاد و حسابداری خوندن تو حالا یه مقداری توضیح و توجیه پیدا می‌کنه که چون معلومه تنها چیزی که خیلی الان مطمئنم باهوشی تونه، ولی من نگرانم که برخلاف اون چیزی که اشاره فرمودید که نه خشمگین و طلبکار و ناراضی نیستید، یه سوال صمیمانه، آیا همسرتون همچین نسبتی رو به شما نمیدن؟
خیلی خوبه.
دو تا دلیل اصلی جداییتون فقط این بود که ایشون میخواستن برن ددر؟
نه اصلا اینطوری نبود. من نمیدونستم باید اینا تا چه حد توضیح بدم. آقای دکتر ما در بعد از فارغ التحصیلیمون با هم دیگه ازدواج کردیم، زندگیمون رو هر دوتاییمون از یعنی میشه که با تلاش خودمون ساختیم، یه زندگی 50-50. ولی این شرایط پذیرفته شده واسه جامعه ایران نبود. بعد 5-6 سال که با هم زندگی کردیم، اون آدمی که همه چی رو از اول قبول داشت و با تئوریاش میگفتش که اوکی دو تا آدم برابرین داریم دوش به دوش کار میکنیم، جامعه ایران حالا نه قسمت سنتی بیشتر من فکر میکنم نقش قانون هم خیلی موثره، به این تبدیل شد که یعنی چی مردی گفتن زنی گفتن. و آخرین کانورسیشن خیلی دوستانه من با ایشون این بود که تو از من چی میخوای؟ گفت من از تو اینا میخوام که تو فقط به حرف من گوش بدی. من گفتم فکر نمیکنی که خود دیکتاتوری توش باشه؟ گفت نه تو میدونی من آدم دیکتاتوری نیستم. من خب همه آدم های دیکتاتور همین فکر رو میکنن خودشون که فکر نمیکنن اینطوری هستن. و من دیدم که این آدم توی این گذر روزگار 5-6 سال 7 سالی که ما با هم بودیم در یه مسیر دیگه ای حرکت کرده و با توجه به امتیازاتی هم که اونجا بوده آقای مقاهر هستن پست تونست زودتر بگیره و اینا اعتماد به نفسش داد که فکر کرد که اون آدمی که باید این charge of everything باشه. من روش گفتم خب من زحمت کشتم این آدمی که الان هستم شدم، همون جوری که تا حالا بوده 50-50 بوده بازم من همون رو میخوام و ایشون حاضر نبود و من هم تنها کاری که تونستم بکنم این که میگم اطمینانی که به خودم دارم، من دیدم که خب این دیگه یه اشکال ساختاری ایجاد شده، هرچی ادامهش بدیم این ساختمون کج‌تر میشه و تصمیم گرفتم که برم و دوباره خودم شروع کنم. اون لحظه هم میدونستم که ممکنه یه چیزایی رو از دست بدم، ولی اینکه حالا درگیر آوردن بچه بشم که توی خانواده بدون عشق میخواد بزرگ بشه این رو دوست نداشتم. یعنی خودخواهی خودم رو به عنوان انسان اونجا توی یه کفه ترازو گذاشتم و اون انسانی رو که میخوام به دنیا دعوتش کنم رو انقدر نیاورده دوستش داشتم که گفتم نه حق تو این نیست که
نه اون که استدلالی کسانیست که بچه نمیخوام. نه ببینید عزیز شما الان 10 سال جدا شدید درسته؟
بله.
خب 4 سالش امریکای 6 سالش ایران بودید، اونم توی سنی بوده 32 تا 38 و شما دنباله رابطه جدی نرفتید؟
آه دکتر من نمیخواستم مجددن با اون قوانین ایران درگیره.
پس قبول کنید خشمگین طرف عزیزم، قوانین ایران قوانین یک کشوریست که من شما باش بزرگ شدیم، مسئله پس نارضایتی و طلبکاری از چیه؟ کل سیستم رو زیر سوال میبرید. نه
آیا این منصفانه نیست؟ اون سیستم منصفانه نیست.
نه بحث نیست، ولی خب من اعلان میکنم من ناراضیم، اعلان میکنم که من از این سیستم طلب دارم. بعدم ببینید شما با یه مردی آشنا شدید، توزه اقتصادم خوندید، اعتراضی هم که بهشون کردی سر تصمیم گیری بود. بعدم استدلال تو این بود که حرفتون این بود که چون او در ایران امتیازاتی داره یه دفعه فکر کرد از من بالاتره. آدم هایی هستن که 40 سالش میرن دختر 20 ساله میگیرن. آقا دوتا تخصص داره، دختر خانم حتی دوره لیسانس هم نگذرونده، ولی نمیاد بگه من هرچی به تو میگم تو همه زمین های زندگی زناشویونه. بله میتونم بگه من پزشکم، مسائل پزشکی میفهمم، من اقتصاد خوندم، مسائل مالی رو میدونم، تو نمیدونی. ولی این که نمیتونه برگرده بگه مهمونی چیکار کنیم، الان چه فیلمی ببینیم، بچه‌مون رو کجا بریم، بگرده اینایی که دیگه به توانایی های علمی یا جازه اجتماعی ارتباط نداره. من نگرانیم سر تجزیه و تحلیل شماست عزیز. و بعدم فاصله 4 سال و 7 سال، خب اون نشون دهنده اینه که با اومدن بعدی یه مسئله پیدا کردید با بعدیش که کاملا. بنابراین شما بعدم برگردید بگید که من از اون اوضاع ناراضی ام، من اصلا حرف ندارم، عرض منم خشمگین طلبکار ناراضی یه چیزی است که برخی از اوقات ناشی از خود فرد نیست، ناشی از شرایط و وضعیتی است که در او قرار داره. ولی وقتی که این شد تسری پیدا میکنه به جای دیگه. علاوه شما این مرد رو مدت ها میشناسید و باش مدتی است بود 6 سال تو زندگی زناشویی بودید، بعد هر دو تا آدم تحصیل کرده اید، نتونستید این مساله با هم حل کنید. و اگر ایشون اینقدر عمیقا این چنین بود چرا از قبل متوجه نبودید تو این زمینه ها؟ برای که اینا موضوعی آشکاری سعی به من میگفتید که من دیدید که رفتم گفتم فرض کنید با این و اون رفته بیرون. ماجرای خیانت چیزی نیست که آدم بتونه بدونه، ولی اینکه کسی نظام عقلی و استدلالش درباره تصمیم گیری و مسائل مالی و اقتصادی احتمالاً موضوع اصلی میتونست باشه، ولی ایشون نماینده اون جامعه هست و یه مقدار این برتری امتیاز رو میشه فهمید. بعدم شمایی که میخواستید بیرون بیاید قرار بوده زودتر میکندید و میامدید، ولی یه وقتی آمدید، اولا اونجا رو بودید و فرد مناسب پیدا نشده به دلیل محیط. چون یا تو ماشه من نگفتید من با چند نفر رفتم چنین و چنان شد که بتونیم بحث کنیم. صحبتی که پاسخی که من لطف کردید این بود که من بعد از جدایی متوجه شدم که اونجا جای درستی نیست. بسیار خوب، حالا سوال اینه که در 32 سالگی یه دختر باهوشی مثل شما 33 سالگی است یا 34 سالگی به این نتیجه نرسید که من اگه میخوام ازدواج کنم باید یا ایران یا خارج از ایران همکنون این کارو بکنم، نه اینکه بذارم شه 42.
آقای دکتر من در همون زمان اتفاقا خیلی خوب شد اینو بیان کردین، چون من یه مکالمه شبیه اینو با بقیه شنونده هاتون هم که داشتین
میخواید ازتون یه خواهشی بکنم برای که آماده تر باشید بذارید پیام رو بشنویم، چون میترسم وسط شما رو قطع کنم. خوشحال نخواهم روی خط باشید لطفا، شنگ و نجوان با ما باشید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
SurudiVision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588. متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
همین دوشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر، آقای پیام کهنباش از گرین باکس لون در زمینه گرفتن انواع وام با شرایط ویژه و کردیت اسکور پایین با شما صحبت خواهند کرد.
جلال خالق
سیرتوشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، با توجه به آخرین سوالی که شما از من پرسیدین در مورد اینکه چرا انقدر طول دادی تا از اونجا بیاد بیرون، میخوام عرض کنم که آقای دکتر، با توجه به شرایطی که تو ایران هست و شما میفرمودین که اولا چرا نخواستی دوباره ازدواجی بکنی و دوباره زندگی تو همونجا بسازی، با توجه به این واقعیته که بله، اون قوانین اونجا واقعیت، آدمایی مثل من هم این واقعیت رو میدونیم، ولی همین واقعیت باعث میشه که این همه مهاجرت یه نکلی رو که شما میبینید رو ما زیاد داریم از ایران، چون پذیرفتن واقعیت باعث میشه که ما با اونا، چون تنهایی نمیتونیم مقابله کنیم باهاشون، تنها راهی که میتونیم انتخاب کنیم اینه که از اونجا بیان بیرون. خیلی هم برامون سخته، خیلی هم واقعا، چون به هر حال اکثرمون کسایی که میبینی، کسایی که بالای 20 چند سال میان، به هر حال یه زندگی رو اونجا ساختن تا یه حدی، دوباره بخوان بیان برگردن به زیرو یا حتی ماینس خیلی سخته. و من از همون موقع شروع کردم، همون به توجه به مسائلی که داخل ایران هست، خروج مطمئن، یعنی در حقیقت ورود مطمئن به کشورهای دیگه برای ماها خیلی سخت هستش. من به کشورهای مختلفی اقدام کردم، ولی خب طول کشید تا اینکه بتونم نه اینکه مثل کسی که میان بیرون، شما یه موقع این افراد با شما تماس میگیرن و میگه من اومدم.
ببینید باهوشی شما همینی که میخواید منو گمراه هم کنید. منم متاسفانه چراغام روشن، آنتن من بالاست. حرفاتون همه درست، ولی به شما چه کرد عزیز من؟ فرض کنید شما یه بانویی هستید که دلتون ازدواج و بچه میخواد. 32 سالگی مسئله مهاجرت منتفیست، مسئله مملکت منتفیست، مسئله اصلی. بعدم به من میفرمایید کاملا حق با شما، اینقدر اوضاع بده که باید رفت بیرون. میامدید یه جوری بیرون، قرار نبود یه مطمئن بیاد بیرون، برای که یه چیز دیگه از دست میرفت که عملا از دست رفت در واقعیت، و اون ازدواج و بچه. آره
خیلی کسه، ببخشید من ازتون
آشفایی. ابداً من انتظار جواب دارم، نگرانش نباشید جان.
ببینیم خیلی کسه هستم به شما زنگ
میزنن. من راجبه نرو اونجا اصلا، منو نبر عزیز، اونا به کمک کردیم. من فقط راجبه شخص شما دارم حرف دارم. من فقط میخوام مطمئن بشم. نه شما به من فقط بگید، من اگر عزیز من بدونم 5 سال وقت دارم که ازدواج کنم، بچه دار بشم، حالا بیام درگیر مهاجرت بشم، برای که اوضاع ایران بده. خب بده که بده. بله قبول، اوضاع بده، من میام بیرون. به اولین جایی که میتونم ای فکر کنم همسر رو باید جای دیگه پیدا کنم، که این کار ساده ای نیست عزیز.
آقای دکتر من دیدم، من تمام این سالها به خاطر کارم به خارج از ایران، یعنی 60-70% وقت من تو اروپا میگذشت به خاطر نوع کارم، مسافرت و ماموریتی که داشتم، از واقعیت اونجا واقف بودم و میدونستم بدون یه بکبون قوی اگه وارد اونجا بشم، وارد شرایطی میشم که اون شرایط اصلا کل زندگی منو به خطر میندازه، نه اینکه حالا دیگه مثلا ارتباط و ازدواج و بچه دیگه میگه
من مجبورم باز خطتون کنم. کل زندگی شما مرکز و محورش ازدواج و خانواده است و بچه هست. این میخواید کار پیدا میشه، آدم مشکل پیدا میکنه این ور، مگر اینکه ضربه دوره نوجوانی شما محور و مرکز اصلی شما رو برده این جایی که دارید میگید. یک، ولی با وجود این استدلال شما میتونید خیلی راحت بگید من اصولا این موضوع برام بسیار مهمه تا اونجایی که میپوشونه که الان دارید میگید. من تمام بحثم با شما عزیز، چون بقیه میشنون، اگه شما بودید توی مهمونی با من این حرفا رو میزدید حتما تاییدتون میکردم، برای که حرفاتون درسته، ولی به شما نمیخوره. و بعدم شما دو سه دفعه هم رفتید حتی تو توضیحاتون رفتید سراغ دیگران که دیگران چه، من اصلا با دیگران چه کار دارم؟ من فقط میخوام، شما نمیخواید اینو قبول کنید، اشکال کار اینه که من 32 سالمه جدا شدم، بگذاریم از که با زودتر جدا میشه اینو به حساب میارید، دختری باوشتر از این هستی، من الان فکر کنیم 32 جدا شدی، ای من زندگی و بچه میخوام، الان موضوع اول و اصلی من حتی تو جهنم هم ازدواج. پس یه کسی هم پیدا میکنم که مثل خود من بخواد از کشور بیاد بیرون، یعنی این شرط مهمه تو انتخاب تو ایرانی که میشناسی. بعد خودتون هم به من بگید من آشنا بودم با شرایط اروپا، میدونستم احتمالاً خبری نیست، پس بنابراین یه موضوعی برای شما کم اهمیته، نمیخوام بگم مهم نیست، کم اهمیت تر از بقیه چیزاست، اونم ازدواج و بچه است و عملاً هم اینجوری شده. حالا اینو فقط داشته باشید، بذارید پرونده بریم، شما همچنان نظر خودتون داشته باشید، ولی من میخوام بگم که شما که تا 38 سالگی موندید ایران دیگه باید میدونستید اینجا ممکنه کار باشه، درس باشه، حتما هم هست مثلا برای یه کسی با توانایی شما، ولی احتمالاً ازدواج و بچه به احتمال زیاد خبری نیست. حالا به من شما در آغاز چی گفتید؟ به من گفتید من احتمالا این درست شما رو فهمیدم توی منطقه مرحله انتقادیم و میخوام یه تصمیمایی بگیرم، بذارید بریم اونجا، ما به اندازه کافی کتک کاری کردیم، هر چی شما میخواید بگید هم بگید، جوابتون رو نمیدم، برای که مزونایی هستید باید حرف آخر رو بزنید، لطفا بزنید هر چی هم بگید، حتی اگر پرت و پلا هم باشه جوابتون میدم، چون شنونده های باهوشی مثل خود شما پوزیشن من شما رو هر دو تا فهمیدم، ولی انتخاب با شماست. جا. آیدا
تو من حرف آخر میزنم اونم چشمه.
حتی تو. خب ببینید دیگه بدتر شد. جان. آیدا
من تمام این حرفایی که شما میفرمایید رو میدونستم، ولی اینکه من 40 سال دیگه انقدر با تو من بکرد بمونم، اینقدر شرایط ناراحت کننده بود که حاضر نبودم برم توی اون مسیر یه بار دیگه. من تمام زندگیمو بخشیدم تا بتونم از اون ازدواج بیام بیرون، برخلاف اصلا نمیتونستم حتی قبول کنم که یک قاضیه که از غیر از حوزه یه جایی نرفته بخواد راجع به زندگی من تصمیم بگیره. اینا متاسفانه تا آدم خودش احساس نکنه با منطق و لاجیک نمیشه درکش کرد. ساری که این حرفا میزنم ولی خیلی اذیت کننده بود. مثلا من واقعا من ترسیده بودم. من اوایل می‌کردم مثلا این جریان رو. ولی حالا چیزی که من الان دارم آقای دکتر اینجا این هستش که من چون یه دور این مسئله و خودم زندگیمو اینجوری میتونم بیان کنم که برای من وقتی اومدم امریکا مثل اینه که یک باری مردم دوباره زنده شدم و زندگی رو که یادم چجوریه، مثلا درس میکنی، کار پیدا میکنی، سال اول کار چجوره، ارتباطات چجوره، وقتت چجوری تقسیم میشه، اینا رو میدونم، ولی توی محیط جدید دارم دوباره همونا رو اپلای میکنم. دفعه قبلی که تو ایران حالا قبل از مرگم در زندگی گذاشتم این کار رو کردم، خب شبیه بیشتر آدم ها بودم، یعنی آدم های تو رنج همون 20 و چند سال بودم، فارغ التحصیل بودیم، با هم کار پیدا کردیم. الان این انتقال من باعث شده یه ذره من با آدم های دوروبرم، یعنی یه ذره که من خیلی با آدم های دوروبرم فرق دارم. مثلا اینا 20 و چند سالشون رو دارم مسترشون رو میگیرم، من 40 سالم دارم مسترم رو میگیرم و یه جاهایی واقعا کمی هم، یعنی مثلا به فرض پروژه هایی که به ما میدن، اینا مثال کوچیکش هستش. یا ارتباطاتی که با آدم ها دارم، بچه هایی که 20 چند سالشون بنزشون طبیعیه باید همینطوری باشه، واسه من یه ذره it's too much. هم درستم هم خوبه، نمره هم خوبه، در زندگی هم هندل میکنم اینا، ولی یه موقع هایی واقعا کم میارم، در حد کم میارم که ریدیو میکنم همین صحبت هایی که شما میگه، میشینم تو جایگاه آقای دکتر هراکوی با این دیدگاه، آخه نونت نبود، آبت نبود، خب چرا اینجوری کردی، چرا اومدی یه راهی خلاف بقیه آدم ها انتخاب کردید داری میری، خب حالا هر کاری بقیه کردن تو هم میکردی. توی این سویچ کردم بین این دوتا به اصطلاح جایگاه خیلی اذیت میشم. میخوام از شما خواهش کنم ببین چیکار کنم که کمتر.
نه ببینید عزیز، من و شما تو دنیایی هستیم، شما اتفاقا چون شکوه و شکایت از دادگستری ایران کردید که کاملا حق با شماست، با آدم تا اونجا رو حس و احساس نکنه باور نمی کنه. خواستم اینو بهتون بگم که دادگاهی هم که برای خودتون تشکیل میدید یه دفعه باشه و بعدم حکم و فینال رو حتی اگر شکنجه با ادامه رو قبول کنید و تمومش کنید، یعنی وقتی که حرف تازه‌ای، اطلاعات تازه‌ای موضوع نیست، چون من مکانیزم دفاعی شما رو متوجه شدم، جای دیگه نداره. علت چمینه که در حالی که توضیحاتون میدید مثل این که من هی توضیح بدم که این فرض کنید پرتقال شیرینه و واقعا حرفم درست باشه، استدلالم هم از درختش همه چیز با شیرینه، اشکال کار اینه که این پرتقال گندیده، شیرین بودن شران دیگه موضوع نیست. اونی که برخی از وقت یه دفعه شما رو میچرخونه که برو سراغ این چه پرتقال شیرینی بود، در حالی که بحث الان شیر نیست، بحث مسئله گندیدگیشه. حالا ارزمان این است که یک بار و فقط برای همیشه خودتون هر جور دلتون میخواد، این منی که با بیرحمی با تون برخورد کردم، با خودتون برخورد کنید و آخر کار گفتم حکم شکنجه و اعدامتون رو که هیچ دادگاه نسبتا عادل و منصفی نمیده رو بدید، ولی که به همین اندازه سختگیر هستید و خلاص کنید. دختری هستید با یه توانایی ها و باهوشی های فوق العاده و مطمئن هستم که از عهده بسیاری از کارا برمیاد. درباره حتی ازدواج و بچه هم یک بار آنگونه که هست با خودتون مسئله رو روشن کنید، چون راه‌های همچنان از ازدواج با کسی که بچه داره و از فرزند خواندگی گرفته تا آپشن دیگری که شاید برای شما بهترین باشه نداشتن فرزند، همه اینا رو برای خودتون روشن کنید، البته با یه احتمالی که ببینیم چه پیش میآید. ولی اون اگر بذارید کنار، موضوع این که در یه جایی نشستید، اون پسرها و دخترای 25 6 ساله‌ای که بهشون اشاره فرمودید، اونا ابداً اون نظر رو حتی یک دهم بار منفی که شما ممکنه حتی وقتی اونا میفهمن به خودتون میدید به شما نمیدن و درست برعکس به کسی نگاه میکنن که از یک کشوری آمده توی رشته‌ای که این رشته‌ها بیشتر با وجودی که یه دانش عمومی است ولی کاملاً در حقیقت محلی و بومیه و بعدم با توجه به مسئله زبان که در ارائه این مطالب از ظرافت و دقتی باید برخوردار باشه کاملا متوجه تفاوت شما با خودشون میشن. جالب اینه که مطمئنم در بحث و دیسکاشن ها اگر چیزی باشه اونا غالب اوقات متوجه نقطه نظر شما میشن که ممکنه بهتر از اونا نباشه ولی کاملا متفاوته و برای اونا اتفاقا یه چشم انداز تازه رو داره. من خودم در دوره دکترا در امریکا 7 دانشجو دوره دکترا بودن، برخی از اوقات که من یه حرفی میزدم غالب اوقات حتی خیلی هم تعجب میکردن که این چه عقایدیه، ولی برخی از اوقات میگفتم ما اصلا هرگز به موضوع اینگونه فکر نکرده بودیم که این اینجوری هم میتونه باشه. بنابراین شما یه چیز دیگر رو نگاه کنید عزیز، که جنبه یونیک یا منحصر به فردتون رو اونجا ببرید که با اونا متفاوته، تا اینکه بخواید یه دفعه 26 ساله بشید و بعد فکر کنید که از این مدت ها گذشته و اینجا اون چیزیش که من رو آزار میده وضعیت اصلا نکنه. یعنی روزی که حتی این رو به این تندی میگم اف گرفتید، بگید من کسی هستم که تو امتحانی که بوده شرکت کردم اف گرفتم، چرسه به این که اگر اون نمره دلخواهتون رو نمیگیرید و یا اون احتمالا امتیازاتی رو که انتظار دارید داشته باشید اگر در ایران بودید تو در اون سن و سال بودید این درس رو این گونه میخوندید به دست می آوردید. اصلا رها کنید عزیز، یعنی شما جنبه منحصر همیشه عرض کردم، من وقتی که برخی از اوقات دوره دکترا به من یه چیزایی میگفتن یا بعضی وقت میخندیدن میگفتم اگر راست میگید که از اشعار حافظ رو بخونید حالا که نمیتونید بخونید پس بنابراین ببخشید خفه شید، حتی یه ذره به همون اصطلاح شداب انگلیسی که خفه شید، بنابراین بی خودی جست این که شما امریکایی هستید انگلیسی بلدید رو برای من نگیرید. و دقیقا ماجرا همین عزیز، نگاه کنید که من یونیکم و منحصر به فردم که در یه جامعه مانند امریکا تو اون کلاس بگونه که فرمودید هستید، تا اینکه من اینجا ببخشید متفاوت نیستم، عوضیم یارنا. اون نکته ایست که اونه که اذیتتون میکنه که ای بابا من چرا این گونه هستم. من یکی دو بار اصلا وارد بحثش نمیخوام بشم، اشتباهات خنده‌داری کردم که اصلا خودم هم بعدم فکر میکردم باورم نمیشد که من چیا به جای چی مثلا گرفتم، برای اینکه باش آشنا نبودم عزیز. بلکه از اوقات مثلا تو این رشته های مقدار زاویه ها و زوایای پنهان مرموزی وجود داره که اصلا من و شما حتی در روشنی کامل هم نمیتونیم ببینیمش و یا متوجهش بشیم. اینه که اونو اصلا مبنا قرار ندید. به هر حال این رایی است که آمدید و الان هم محور و موضوع اصلی و اساسی شما زندگی علمی و کاری و شغلی شماست که یه پایه فوق العاده مهمی است. امیدوارم با روابط درستی که یا رابطه درستی که به وجود میارید بتونید اون ستون دیگر رو هم برای زندگیتون فراهم کنید. ولی این که من اینجا اونقدر خوشحال و راحت و راضی نیستم، مطمئن باشید که برای هر آدم حتی با نیمه باهوشی شما حتمی و قطعی است که من اینجا چی کار میکنم.
آقای دکتر خیلی ممنون توضیحتتون، ولی دو تا نکته رو اگه اجازه بفرمایید من باید یه ذره اصلاحش بکنم. من موضوعی که آزارم میده این نیستش که از بقیه بچه ها بدترم یا اینکه به صلاح این چیزایی که شما میفرمایید، من تا حالا خوب تونستم از اوضاعش بر بیام و دقیقا به اون نکاتی که شما فرمودین رو عملا تجربه کردم و واقف هستم که من چیزایی رو میبینم در قوانین اینا که اینا خودشون انقدر بهش عادت کردن که نمیبینن. و ولی چیزی که من آزار میده اینه، مثلا یکی از درسامون وقتی که نمیخوام این دقیقا شما چون میفهمید مثالشو نگو مثالشو بگو، مثالش اینه وقتی که معلم شروع میکنه یه چیزایی رو توضیح دادم، من اولین سوالم اینه که ما چرا باید دنبال اینا بگردیم، ما داریم دنبال چی میگردیم؟ این تفاوت دیدگاه
خب
من
رای. خب آخه نه، همینجا اشکاله. ببینید اشکال کار اینه که اصلا فرهنگ ها تفاوت بر تاکید و توجه عزیز. یعنی اصلا مسئله اصلی حتی امفسس، اصلا تفاوت ها اونجاست. یعنی شما خیلی راحت متوجه میشید که وقتی یه موضوعی مطرح میشه و درباره دسته، شما فکر میکنید که اینا چرا با پا کار دارن و این برای شما و اینو کاملا میفهم عزیز. اصلا مفهوم راه و روش فرهنگی همینه، مسئله تأکید درصد اندازه هاست و الا غالب اوقات انسان انسانه و تفاوت حتی بسیاری از آدم ها با همینه، ولی وقتی به زمین های فرهنگی میرسه کاملا این چنینه. به همین دلیل که ما غالب اوقات برخی از اوقات یا خودمون رو در ارتباط با اینا نادان یا برخی از اوقات فکر کنیم اینا چرا انقدر خرن میدونید، ولی این اصلا نشانه نیست که هیچ کدوم نظر درستی داریم، نشانه در حقیقت تأکید و اون توجه خاصیش که به موضوع میکنن. و به همین جاست که از روز اول شما باید بدونید که شمایی که در جاده های ایران راه رفتید و رانندگی کردید، افتادید تو اقیانوسی که باید حالا رانندگی کنید، یعنی قایق سواری کنید و شنا کنید و تمام قواعد به هم ریخته است عزیز. یعنی شما تمام عمرتون و عمودی زندگی میکردید، حالا اینجا باید افقی زندگی کنید. به همین سادگی توی آبید و اینو اگر متوجه بشید، اصلا گفتم حتی با خنده اونا راجع به خودتون میتونید بخندید، همونطور که اگر ما 5 تا ایرانی باشیم ممکنه به خودمون اجازه بدیم به کارهای اونا بخندیم. ولی عادی عادیه.
مرسی. ولی آقای دکتر مسئله که من با این دیدگاه دچار نگران نمی‌کنه این هستش که همش نگرانی که آزارم میده اینه تو مرحله بعدی هم اینا وقتی تو کار اینا دیدن خیلی تک اورینتد هم، ولی ماها نه، من به کل پیکچر رو ببینم. الان هم من دارم تو همینجا تو دانشگاهی که درس میخونم یکی از این افرانسرهای این پروگراممون با اونا که دفتر تخصصی هست کار میکنم و چیزی که تا الان متوجه شدم این هستش که مثلا تو لول آدمایی که با من کار میکنن من نگاه متفاوتی دارم و خیلی اولا همش فکر میکردم من انحراف معیار دارم یا اینا، چون که بله بله بالاترشون که دیگه حالا الان باهاشون صحبت میکنم و اینا میبینم نگاه ما به نگاه اونا که پلنرها هستن نزدیکه. این یه موقع یعنی یه اطمینان خاطری بهم میده، همونو که عرض کردم من مطمئنم موفق میشم چون میدونم اولتیمیت یعنی جایگاهی که باید برسم اونجایی هستش که اینا ایستادن و اون به اصطلاح نگاه شبیه به نگاه اونها رو دارم. ولی همش دچار نگرانی هم، مثلا اون روزی که آقای ترامپ اومد اون قوانینش رو گذاشت گفتم نکنه من درستم تموم شده نستم منو استخدام نکنم، من حالا همه چی رو به هم بختم برسم اینجا مجبورتم برم.
مطمئن بشید استخدام خودشون زودتر از استخدام شما موضوعش
الان اینو
میگه
ولی دو روز من اصلا
نگفتم حالتون خوب نیست، شما دنبال موضوع میگرد برای ناراحتی هم میتونم چیزهای بهتر بدم، پنس از ایشون بهتر نیست. شما کدوم ایالت هستی؟
کالیفرنیا جنوبی هستم.
صحیح،
من دانشگاه سیستم
درس میخونم. آیتی به شما هیچ وقت کنفرانس های من اومدید یا نیومدید؟
خیلی اومدم.
چیکار من شما نمیدونم کی هستید خدا بخیر.
آیتی اتفاقا یه بار هم میخواستین همه رو هیپنوتیزم کنیم، تنها کسی که هیپنوتیزم نشد من بودم.
من میفهم حالا دیگه مطمئنم نخواهید شد شما اگر دفعه دیگه به این کنفرانس بیاد شما را حتما بیرون خواهم کرد، برای که به درد هیچ کاری نمیخوری. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم.
حالا اگر این موقع آمدید کنفرانس ها بگید کی هستید چون برام جالب شد. اوکی.
کیس چیز شدم من، کیس عجیب غریبتون شدم.
متاسفانه اینطوره.
آره دکتر یه چیزی هم قبل از اینکه خدافظی کنی، من چون خیلی ناراحت چون یا ناامید بودم شما گفتید من باهوشم یا واقعا
نه متاسفانه باهوشید، یه مثلا گرفتاریتون از هوشتونه، یک کمیشو اگر بفروشید بد نیست به متعادل تر
میشه. خواستم بفروشم بهم پینات هم ندادن.
نه آره ولی خب آخه تاثیر آلرژی داشت باشید برحال موازم خودتون باشید.
متشکرم،
خدا نگهدار،
روز بسیار خوبی
داشت. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید. شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدن. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.sirustravel.com. سیروس ترافل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
وای خیلی سرده، برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاپندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی سرده.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و یا داخل امریکا تشریف دارید، میتونید با تلفن 1-818-883-8100 با اریاکود 818 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من زنگ زدم که راجع به رابطه‌ای که الان 6 ساله دارم ازتون سوال بپرسم. یه جدیدن تصمیم داشتم سر رابطه‌ام رو جدی کنیم، ولی یه مشکلاتی هست که احساسون کنم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 28 سالمه و دوستم 29 سالشه.
چه هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
هر دو مرشتامون مهندسی بوده. الان 5 سال تقریبا هست که از ایران اومدیم. من اینجا درسم ادامه دادم، استاد دانشگاه شدم و دوستم هم هنوز داره درس میخونه برای دکترا.
اوکی، به من بگید که با هم زندگی هم کردید یا اینکه فقط همینجوری با هم دوستی؟
زندگی نه، ولی خب یه شهر بودیم، شاید مثلا در حد چند ماه یه خونه دو خوابه گرفتیم اوایل، چون اول من اومدم بعد دوستم اومد و نتونستیم با هم دیگه کنار بیایم، برای همین خونمون رو جدا کردیم.
توی مدت 6-7 سال هیچ کدومتون با هیچ کس دیگه رابطه ای داشتی؟
نه، فقط یه چیزی که راجع به گذشته هست که اصلا برمیگرده به ایران، اینه که چند ماه بعد از اینکه دوست شدیم یه سری مشکلات، یعنی دعواهای بدی بینمون شد. اونم سر یه وابستگی خیلی شدیدی بود که دوست داشتم به خواهرش داشت و منو اذیت میکرد و چند دفعه بحث مثلا خیلی تنش زیاد شد و اینا، و دوست داشتم یهو رفت، یعنی اون موقع یهو گوشیشو خاموش کرد و رفت. که برمیگردم مثلا این داستان به 6 سال یا 7 سال پیش، من اون موقع خیلی حالم بد شد، یعنی مریض شدم، کارم به بیمارستان کشید، مثلا حتی میخواستم خودکشی کنم. بعد مثلا گذشت، یه چند ماه گذشت، خودش برگشت. تو اون فاصله‌ای که حالا من حالم بد بود و کم کم بهتر شدم و اینا، با کسی دوست نشدیم، ولی خب انگار که مثلا بیرون اینا رفته بود، مثلا اون منم با دوستای دانشگاه بالاخره وقتی حالم بهتر شده بود دور و برم بودن، ولی با کسی دوست نشد.
اوکی، خانواده ها با این رابطه موافقن یا مخالف؟
خانواده ها موقعی که ایران اون داستان رو پیش اومد خیلی بینشون کنترکت پیش اومد، چون حال من خیلی بد بود، بیمارستان بودم.
یعنی چجوری چرا به بیمارستان افتادی؟
نمیدونم، از نظر روحی من خیلی به هم ریختم، انقدر که اصلا تحمل اینکه یه نفر مثلا یه ها از امروز دیگه نیست و گوشیشو خاموش کرد و همه حرف مادر پدر من اون موقع به خانواده دوستاتر همین بود که یک بار بیاد حرف بزن رو تا تمام کنه و برن که این حالش بهتر شه. حتی پیش مشاورم که رفتم میگفتش که حرف بزن اگه میشه مثلا از اون بخوان که بیان حرف بزن و نشد و خیلی تنش بین خانواده‌هاشون، خانواده منم خیلی تحت فشار بودن، رفتار من خیلی تو خونه بد بود، خیلی مثلا اصلا حالم خیلی که یه مدت به هم زاناکس دادن با یه سری قرص‌های دیگه و در عرض شاید مثلا یک هفته من نزدیک 10 کیلو لاغر شدم اون موقع. یعنی خیلی از
من چه مدتی با هم آشنا بودید که اون اختلاف بینتون پیدا شد؟
فکرم 6 ماه.
شما بعد از 6 ماه بیاد بعد به من بگید اون وابستگیش به خواهر به چه جهت بود؟ علیه شما بود یا اینکه فقط وقتش رو با خواهرش می‌گذروند؟
نه، مثلا در این حد بود که ما مثلا بیرون که می‌رفتیم مثلا آخرش هم مثلا من باید برم، الان خواهرم داره از مثلا رستوران برمیگرده، من باید برم دنبالش که با ماشین تنها نره مثلا تا دم خونه. بعد برای من خیلی عجیب بود، مثلا گفتم خب خواهرت مثلا 3 روز 4 روز میره مثلا با دوستاش مسافرت، کوشش خاموش میکنه، مثلا هیچ کس هیچ خبری نه، یا خواهرش مهمونی میگرفت این حتما باید میبود، خواهرش میخواست خرید کنه این حتما باید نظر میداد مثلا چه باشه چه شکلی باشه.
شما چند تا خواهر برادر خودت داری؟ چندومی هست؟
من یه برادر دارم که از خودم 3 سال و نیم بزرگتر.
رابطتون با هم در کودکی چطور بوده؟
خوب بوده. خب برادر بزرگتر خیلی وقت با همدیگه دعوا میکردیم، خیلی وقت بازی میکردیم، ولی خوب بوده، ولی این شکلی نبودیم که مثلا همه دوستامون با هم مشترک باشن یا همه جا با هم بریم.
شما مادر کار میکردن یا نمیکردن؟
مادر من خیلی بچه بودم فکر میکنم که کار میکردن، ولی بازخرید کردن خودشونو که پیش ما باشن.
نه، بازخرید که کردن. شما در 2-3 سال اول کی از شما مراقبت کرده؟
مادرم. ایشون فکر کنم که برای برادرم مادرم کار میکردن، ولی واسه من دیگه بازخرید کرد.
اوکی، به من بگید.
البته نه، فکر کنم که من مهد کودکی که میرفتم مامانم هنوز کار میکردن، ولی فکر کنم که خیلی کوچیک بودم، نمیدونم چند وقت مرخصی گرفتم.
مهد کودک از چه سنی رفتی؟
فکر میکنم 5 سالگی.
خب وقت بعد تا 5 سالگی مادر خونه بودن؟
یادم
آه یاد دیز آقا از حرفایی که زده شده است
دارم الان به همین
میکنم. خب شما هیچ وقت بیشه که هیچ کسی دیگه بودید وقتی کودک بودید؟
بله، یه وقتایی مثلا مادر پدرم که بیرون میرفتن ما میذاشتن پیش عمه و عموم و مادر بزرگم از طرف پدریم.
هیچ وقت شده بود که سفر برن شبیه هم شما رو بذارن و برن؟
نه.
اوکی.
پدرم برای کار میرفتن ولی نشده بود که مثلا مادرم برن.
اوکی. تشخیصی که اونجا برای شما دادن تو بیمارستان چه بود علاوه بر افسردگی اگر چیز دیگه بود؟
نمیدونم. من
تصمیم به اقدامی که برای خودکشی نکرده بودی؟
چرا، یه با قرص خوردم.
اوکی. همون موقع؟
بله. ولی تنها
باید
که واقعا یعنی خیلی
قرص خورده
بودم و کارم به بیمارستان
کشید. چرا اینقدر نسبت چقدر اون موقع فکر بایین به ایشون علاقه من بودی؟
خیلی، یعنی شاید بیشتر از علاقه بیشتر کلافه، یعنی خب خیلی باهاش خوشحال بودم، خیلی خوش میگذشت باهاش و خیلی چیز بود اول رابطه همون، ولی خودم فکر میکنم بیشتر از اون دوست داشتنه یه کلافگی عجیبی داشتم اون موقع، یعنی از اینکه یه هم مثلا یه نفر رفته گوشو خاموش کرده انگار نه اصلا کلافه بودم.
خلاص.
یعنی شما الان اگه حرف بزنم آروم میشم.
شما الان 5 سال خارجی درسته؟
بله.
چه مدتی ایشون بعد از اینکه شما آمدید بهتون ملحق شد؟
شاید 7 ماه بعد.
شما این مدت رو چجوری تحمل کردی؟ باش راحت بودید؟
بله.
اوکی. به من بگید خب حالا اشکالات الان رابطتون چیه؟
من واسه اولی که اومدیم اینجا خب خیلی مشکل زیاد داشتیم، یعنی دعوامون میشد حتی فیزیکی و من حال روحیم دوباره بد شد. یعنی وقتی که این آدم اومد یه سری مشکلاتی پیدا کردیم که زیاد مثلا فقط هم همدیگر داشتیم، خیلی مشکلات پیدا کردیم. بعد من شروع کردم سیدی های شما رو گوش کردم و یه ذره متوجه شدم که تو خانواده پدریم عمه و مادر بزرگم وسواس خیلی شدید دارن. بعد نگران، یعنی حالا خودم شدم علاوه بر اینکه مشکلات رابطه همون بود و من خیلی زیاد عصبانی می شدم و خیلی عصبانم الان تون بود، سعی کردم مثلا خودم آروم کنم، سعی کردم مثلا رو خودم کار کنم که مثلا دوباره، چون می ترسیدم دوباره حالا مثل یه چیزی بشه که اون موقع تو ایران شد. خلاصه اون دو سال اول که خیلی بد بود گذشت، به هر حال با هم موندیم، کنار من موند، ولی یه سری رفتاراش بود که خیلی اذیتم می‌کرد. یعنی هنوزم با اینکه خیلی خودم رو کنترل، یعنی مثلا دیگه عصبانی میشم حرف نمیزنم، یا مثلا میذارم میرم، یا زنگ نمیزنم، مثلا خیلی مثلا گوشی میگیرم مثلا هی زنگ میزنم، ولی الان مثلا هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کنم. واسه خودم خودش قبول داره که اصلا رفتار من الان با اون موقع قابل مقایسه نیست و اصلا اون شکلی نیستم، ولی خب یه سری رفتارا بود چه اون موقع که من خیلی عصبی میشدم تشدیدش میکرد، چه الان هنوز خیلی درونم و آزار میده. مثلا وقتی بحث میشه، اولا که من تا ناراحت میشم دعوا میشه، یعنی کافیه من بگم که من مثلا از فلان رفتار تو اونجا ناراحت شدم، خب و الان همین شکلی میگم، واقعا نه دعوا میکنم، نه قهر میکنم، نه گریه، هیچی، فقط مثلا میذارم میذاره، حتی تو جمع هم که هستیم چیزی نمیگم، از جمع که میام بیرون میگم من مثلا از این رفتار ناراحت شدم. خیلی عکس‌العمل تند به من نشون ده، یعنی اول عکس‌العملش اینه که بی خود ناراحت شدی، بعدیش اینه که مثلا اصلا به من شما همینم که هستم نمیخوای نخوا، بعد مثلا هی بحث بالا میگیره و میرسه به گذشته و هی میگه تو اصلا همون آدمی بودی که اون کارو میکردی، تو آدمی بودی که این شکل بودی، من تحمل کردم، من این همه کنارت موندم، تو بهونه میگیری، تو مثلا که چی حالا ناراحت شدی که شدی، مثلا اتفاقی نیفتاده، یه سری از این حرفا. خلاصه یه مشکل بزرگ اینه که و هی بارها با هم دیگه بحث کردیم، با هم دیگه مشکل پیدا کردیم، هی گفتم خب این گذشته رو یه کاریش بکنیم، اگه نمیتونیم باهاش کنار بیایم مثلا، خب چون برای منم آزاردهنده حرفایی که میشنوم، خیلی تخ نمیگم اشتباهه، نمیگم مثلا من رفتارم اون اوایل خوب بوده، ولی خیلی آزارم میده که هر وقت که ناراحت میشم یکی باهام اینجوری حرف میزنه و بعد به همه چی برمیگرده، مثلا اصلا تو خوبی نمیدونم، مثلا رفتار تو اینجوریه، تو مثلا فکر می‌کنی فقط خودت مثلا آدمی یا هر چی. بعد از اون ور یه رفتاری که دوست داشتم من داره که خیلی وقتا مثلا من اذیت میکنه اینه که یه سری آدم ها تو زندگیش هستن که اصلا انگار فقط همین آدم ها هستن، یعنی دوستایی که از ایران داشته از دوران مثلا بچگیش و اونا فقط اونا آدم، یعنی اونا هر کاری که میکنن خیلی کار خوبیه، مثلا اشکالی نداره، مثلا رفتار بد دارن توجیه میکنه، مثلا نه این حتما یه دلیلی داشته یا منظور بدی نداشته، ولی آدم های دیگه واسش همه مسخرن، یعنی همه به نظرش بدن و همه به نظرش یا حالا سطحشون پایینه یا مثلا همه رو مسخره میکنن. ولی که مثلا اوایل من یه دوستی داشتم اینجا که میرفتیم میومدیم، واقعا تو روشون آدم ها رو مسخره میکرد و من از این رفتار خیلی ناراحت میشم. وقتی هم که گله میکردم گفت تو چی کار داری، من این پسر رو دارم مسخره میکنم، خب بکنم، تو چرا دفاع میکنی ازش مثلا. ولی خب میگم از اون بر مثلا دوستش اگه 10 برابر این کار بکنه، دوستی که از ایران داشته، چون کسایی که اینجا اصلا قبول نداره، اون اصلا خیلی اوکی، اصلا هیچ مشکلی نداره. یه چیز دیگه هم که الان خیلی مثلا چند دفعه سرش بحثمون شده اینه که وقتی که میریم تو جمعه، تو جمع من مثلا آدمی هم که خب با آدم ها حرف میزنم میگم میخنم، اصلا آدمی نیستم که دوستش داشتم، مثلا حالا چون ما با هم دیگه کاپلیم مثلا یه گوشه باشیم یا همش با هم باشیم نه، ولی دوست دارم از توجهی که مثلا چون بالاخره دوتایی رفتیم تو جمع، دوستم گاهی مثلا سمت هم دیگه بریم، مثلا یه توجهی به هم بکنیم، یه دستشو بندازه دور گردن من، یا مثلا بگه مثلا خب چی میخوری، یه چیزی به هم بیاره، یه کارای این شکلی که خیلی آدم ها تو جمع این کار میکنن. ولی ما وقتی میریم تو جمع، مخصوصا اگه جمعی باشه که یه کسی اونجاست مثلا همین دوست صمیمیش که مثلا از قدیم داشته یا مثلا خواهرش مثلا اومده باشه، حتی کاملا یه جوری رفتار میکنه که من نیستم و این رفتار خیلی من ناراحت میکنه. قبلا وقتی بهش میگفتم که اینجوریه میگفتش که خب اینا از من دورن و وقتی که میان من دوست دارم که همه وقتم رو با اینا بگذرنم، تو که همیشه هستی. و من میگفتم که خب باشه، حالا اینا که میان خب این شکلیه. و خیلی وقتا با من میگفت مثلا ما خودمون میخواییم بریم بیرون، نمیخواییم مثلا تو هم باشی، میخواییم خودمون حرف بزنیم، میخواییم خودمون باشیم. و من میگفتم خب اوکی. الان چند وقتی که من از این شهری که بودم رفتم یه جای دیگه واسه کار و وقتی که میام، چون این نزدیک یک سال بود که یکی از دوستاش، دوست صمیمیش از ایران اومده و آدمیه که مثلا خب اصلا دنبال خونه و اینا نرفته، تو خونه همین دوست صمیم مونده و حالا بماند که مثلا دوست صمیم همیشه توجیه میکنه کارهای دوستشو و این چیزا که حالا مهم هم نیست، ولی وقتی که من میام مثلا بعد از یک ماه میام اینجا مثلا میرم که مثلا دوست مثلا ببینم، میبینم که مثلا تمام مدت مثلا همش در حال تکست دادن و همون دوستش که الان پیششه مثلا یک ساله، یا مثلا وقتی که تو جمع نشستیم اینا همش دارن با هم دیگه شوخی میکنن، همش دارن کار حرف خودش رو میزنن، همش مثلا شام که میخوان خواهی، همه یه توجه اصلا عجیب غریبی و من انگار که مثلا من اینجا بودم.
متوجهم. نه فهمیدم ازم اونو متوجه. به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر داره، چندومی هست؟
یه خواهر داره که از خودش یک سال بزرگتره.
نه اون رقابتی رو که با خواهر داشته حالا با تو داره. نه مسئله جدی است.
خودش هم میگه تو بچگی خیلی بهش میگفتن که خواهرش درسش خوبه، باید یاد بگیره.
نه الان اون خشمی رو که با او داشته روی تو میریزه.
ولی رابطه‌شون خیلی خوبه.
نه باشه، مال با خون فرق نمی‌کنه. روی خط باش عزیز، بزن پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون با هم ادامه. چنگ و نجرنگ با ما باش.
فرمود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
فوق‌العاده فوق‌العاده، آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس. فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بس ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم. غذاهاش بی‌نظیره. مدیریتش هم خیلی خوبه. سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا هم که رفتن زیر نظر اویو، یه نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنی. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو 08. We take Gladkusher Catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. Oh you.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری میتواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله،
شما چیز دیگه ای هست شما من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوبه، ولی من یه مدت سر این دعواهایی که میشه خودم احساس میکنم که آروم نمیشم.
خب آخه نه، صبر کنید. شما تنها مسئلتون، ببینید عزیز، شما کاری که 6 7 سال قبل انجام دادی در جهت این بوده که ایشون اون توجه لازم رو به شما نمی‌کرد و شاید کمی خودشو از شما جدا می‌کرده. هم اکنون هم تنها شکایتی که شما از ایشون کردید فقط و فقط همین بوده و این نشون دهنده این است که یک، شما به دلیل فاصله‌ای که با برادر داشتید و یه جدال عجیبی اونجا داشتید که در کودکی در شما اینقدر محکم جا افتاده که صرف نظر از بقیه جنبه های شخصیت شما مثل یه چاه روانیه، یعنی مثل ایمونی که شما فرض بفرمایید یه خونه ای دارید ولی یه جایش یه سوراخی هست که فعلا ما روش قالی انداخته، یعنی کسی پاش اونجا بذاره میره پایین. شما اون چاه روانی رو دارید. ایشون هم درست به خاطر شرایطی که با خواهرش داشته دقیقاً یه کسی است که تمام عمرش باید با شما که الان نماینده خواهرش هستید در یک نوع رقابتی باشه، شما رو به سمت خودش بخواد ولی وقتی که آمدید پس بزنه و بعدم شما با کاری که سر مسئله جدایی اولتون کردید او دقیقا شما یه مهری زدید که من همینجوری به دنبال تو میدوم، تو هم قرار این بازی رو به این صورت انجام بدی که با من درگیر بشی. یعنی شما شدید مثل یه راکت و توپ تنیس، او قراره بخوره به شما، شما هم قراره ضربه رو بزنید و این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه کار روان درمانی یه چنین مواردی سنگینه و ایشون هم بعدم به گونه هایی که شما میگید دو تا آدم آگاه تحصیل کرده از عهده حل یه مسئله ساده این گونه بر نیاد، یعنی ایشون بره تو لاک و قالب خودش و شما هم این موضوع رو مهم بکنید. ببینید عزیز، شما آمدید موضوع رو ده برابر کردید، ایشون هم دقیقاً حتی اگر برابر هم می بودید ایشون با شما چنین میکرد به خاطر جایگاهی که در ارتباط با خواهر داشته و شما هم دقیقاً یک احساس نادیده انگاشته شدن و ای بسا یه نوع استراب جدایی سپریشن انگزایتی دارید همراه با یه مقداری حالت در حقیقت ترک شدن، رها شدن، ابندمنتی دارید که در شما سنگین عزیز. و به همین جهته که اون گرفتاری تونه و دوتایی در جهت عکس هم قلاب شد. یعنی مثل یه آدم خسیس میونه با یه آدمی که مسئولیت نمیپذیره و در حقیقت پول بی خودی خرج میکنه و این جنگو خواهید داشت. بنابراین این موضوع جدیست، ولی یه چیزیست که هم شما میتونید اهمیت کمتری بهش بدید، همیشون میتونه رفتارش رو درست کنه و متاسفانه نمی کنه.
بله چی کار میشه کرد؟ یعنی مشکل ما اینه که اصلا نمیتونیم حرف، یعنی حرف که مثلا من به من سن که اولا با هم گفت که بعد میگی ناراحتی تو مثلا
نه ببینید عزیز نه سب کنید، شما یه سوالی ازشون دارید، یعنی همکنون من اینجام، دوست تمران یک سال با توه، تو ترجیح میدی با من بری خیابون بیرون یا با او؟ سوال اینه. اگر او رو ترجیح میده کار شما در رابطه تموم عزیز، برای اینکه این رابطه در این چارچوب شما نفر اولید. نفر اول به دو معناست، یکی این که در مجموع شما اولید، یعنی 70% موارد شما اولید، 30% موارد 30 نفر دیگه تو زندگیش میان قرار میگیرن. دو، همیشه در مقام مقایسه شما اولید، همیشه. یعنی شما بگید من میخوام بریم سینما، دوستش بگه بریم تئاتر، او 100% باید بیاد سینما. یعنی اصلا حتی
من انتخاب
کنم
مثلا هر بحث سینما و تئاتر میگه من خب نظرم مثلا شاید اون نزدیکتر باشه، یا
تو حسودی میشه. حق نداره، حق نداره. نه ایشون حق نداره، ایشون قرار نظر شما رو رعایت کنه. ایشون میتونن در ارتباط با شما بگن من تو اگر میخواستیم بریم این کارو میکردیم، حالا ببینیم کداممون لذت و دردمون چیست، و لذت و دردم با هم برابر نیست. یعنی یه واحد درد یک کسی مساوی 5 واحد لذت دیگری. یعنی اگر یه زن شوهر یکی میگه من اینو دوست دارم، میگه دوست ندارم، حتما میرن به سمت کسی که دوست نداره، برای که اون داره رنج میبره. اینا مساوی نیستن. دو، شما همیشه در مقام مقایسه اولید. این که ایشون بهانه کنه بگه نه من خودمم ترجیحم این بود، پس شما دوتا مساوی 50-50، من میرم به کفه او پس اونجا بیشتر میشه، حتما اشتباس. ایشون اگر نخواد اینو بفهمه، ما مسئله داریم عزیز. و شما اگر نفر اول زندگیش نیستید اونجا جایی نداره، یعنی اصلا فایده ای نداره. علتشم اینه که ببینید عزیز، علتشم اینه، درست گیر شما دوتا اینجاست. او یه خشم پنهان، حتی یه تنفری بدونی که خودش متوجه باشه که موجب به واکنشش میشه، نه ریسپاند، یعنی ریاکشن میکنه، نه ریسپاند برمیگره به رابطه با خواهرش. و درست شما هم فاصلتون 3.5 سال با برادر، اما به نظر من نادیده گرفته شدن شما یه جایی شما رو هم دقیقاً برده تو اون فاز عکس. یعنی این همون اصطلاح منه که شما یه دونه قلاب دارید، مثل یه قلابی که لباس بهش آویزون میکنن گوشه بازوتون، ایشون هم درست یه قلاب در جهت عکس داره گوشه بازوش. نتیجه چی میشه؟ شما دوتا به هم گره میخورید. و شما وقتی به هم گره میخورید فکر کنید وای ما چقدر همدیگه رو دوست داریم، به هم نزدیکیم، در حالی که علت نزدیکی شما دوتا گرفتاریه، دوتا قلابی است که دوتا در اثر کار روان درمانی باید حذفش کنی، و اگر حذفش کنید معلوم نیست که اصلا به شما توی مهمونی اصلا به همدیگه توجهی هم میکردی یا نمیکردی. یعنی اون چیزیست که در حقیقت تو این زمینه، البته مفهوم یه چیز دیگه است، opposite attract and then attack، یعنی یه تفاوتی است در شما دوتا که جذبتون میکنه ولی موجب جنگتون هم میشه. و این مسئله جدی عزیز، روش میخواید کار بکنید یا نکنید، هر دو باید کار بکنید. ولی ببینید عزیز، فرض کنید من تو زندگیم